اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما کلامون فی ابلیس و عمله، در مورد ابلیس و نحوه عمل کرده ابلیس داریم بحث می‌کنیم. بعد جلسه گذشته یه مقدمه گفتیم که سوالات راجع به ابلیس بود، سوالات متعددی که طرح شده و در ذهن همه معمولاً بعضی یا تمام این سوالات وجود داره. بعد حضرت علامه فرمود که علت پاسخهای نادرستی که به این سوالات داده شده آگاه نبودن از در واقع صدر و ذیل این مبحث بوده و اینکه اینا نتونستن حقایق رو از اعتبارات جدا بکنن. برای اینکه مسئله روشن بشه ایشون سه تا مطلب رو به عنوان اصول بحث مطرح کردن. مطلب اول این بود که وجود همواره خیر است، یعنی ما هیچ موجودی نداریم که این شر باشه. هر جا که وجود بود اونجا خیر هست. البته این نکته هم ایشون فرمودن که شر در واقع یک مسئله قیاسیه، شر در واقع یک مسئله عدمیه. اون چیزی که وجود داره خیره، شر عدمیه و قیاسیه. با توجه به این دوتا نکته این گزاره اینجا سر جای خودش ثابت میشه که وجود همواره خیر است. مطلب دومی که راجبش بحث رو جلسه گذاشته این بود که تمام عالم به همدیگه پیوسته است و در واقع این اختلافات موجوده که این عالم رو میسازه. یه مثال ساده اگه بخواییم بزنین، در واقع با تقاطع خطوطه که اشکال ساخته میشه. شما فرض کنید همه خطوط موازی باشه، یه شکلی که درست نمیشه. تقاطع خطوط شکل میسازه، مثلث میسازه، مستطیل میسازه. عالم مثل اجزای به هم پیوسته است و اختلاف بین اجزای عالم عالم می سازه. یه مثال ساده هم ما زدیم، گفتیم که شما فرض کنید تو این عالم ما بالا وجود نداشته باشه. بالا، مفهوم بالا، شما مفهوم بالا رو حذف کنید. با حذف کردن مفهوم بالا چیا حذف میشه؟ وقتی پایین حذف شد چی حذف میشه؟ شما فرض کن ببین چه چیزایی از عالم حذف میشه. حالا همین رو ضرب کنید در بقیه مفاهیم. اگر شما بخواید در عالم شر نباشه، مفهوم عمق این مطلب این است که اصلا عالمی در کار نباشه. میگم میخوایم تو این عالم بالا نباشه. نبودن بالا مساوی است با نبودن عالم، همونطور که نبودن شر مساوی است با نبودن عالم. اگر شری نباشه خیری در کار نیست. وقتی خیری در کار نبود، راه دوراهی در کار نبود، انتخابی در کار نیست، اختیاری در کار نیست، ثواب و عقابی در کار نیست، در نتیجه بهشت و جهنمی در کار نیست، در نتیجه انزال انبیا بی خوده که شما یه راه بیشتر نداری که انبیا معنی نداره، که ارسال کتب بی معنیه، دعوت انبیا بی معنیه. تمام این اصطلاحات سلسله وار مفهوم خودشون از دست میدن. پس نبود یک معنا مساوی است با نبود همه. اینم هم بحث دوم بود که گفتیم این علم روزم به بعضی از این مسائل این اخیراً داره اشاره میکنه تو بعضی از تئوری‌ها. بعد اینجا گفتیم که مسئله سوم که دیگه ما راجبش بحث نکردیم، فقط تیترش رو گفتیم، این بود که خداوند آدم را در جنت برزخی قرار داد تا معلوم شود که راهی برای انسان نیست جز ورود به زمین و طی راه سعادت به وسیله طاعت. اگر بنا شد که انسانی در کار باشه، انسان راه عبورش از زمینه. که از اشکالات هم گیم یعنی ندیگه. حالا مربوطه هرنه اشکالات رو جواب ندادیم، ولی با این سه تا اصل همه اشکالات جواب داده میشه. از اول داستان هم خداوند لو داده، فرمود از قال رب بوکه انی جائلون فل ارض خلیفه. پس از اول خودش اراده کرده که این موجود جایگاه زمین باشه. تمام این ماجراها و وسوسه ابلیس و خوردن از میوه ممنوعه و این همه بهانه بوده. بهانه این بود که این آدم وارد زمین بشه. حالا در ذیل این مطلب می‌فرماید که از ثالثه ان قصه الجنه مدلولها علی ما تقدم تفسیر القول فیها فی سوره البقره ینبه ان الله سبحانه خلق جنتا برزخیتا سماویه. قبلا ما تو رساله توحید بحث کردیم ما چهار تا عالم داریم. یه عالمی عالم ماست که بهش میگید عالم ناسوت یا عالم ماده. این عالم اساسش بر استعداده. این عالم مجموعه ایست از قوا و فعلیت ها. یه سلسله قوا در ماست که به فعلیت نرسیده، یه سلسله هم فعلیت ها در ماست. من الان بالفعل چشم دارم و میبینه چشمم، بالقوه ممکنه یه چشم باطن هم داشته باشم که یه چیزای دیگر رو ببینه ولی اون به فعلیت نرسیده. این میز الان بالفعل میزه، بالقوه آتشه. این بالفعل میزه، بالقوه خاکستره. کل این عالم، این عالم مرکب است از فعلیت ها و یک سلسله قوا، و حرکت که تو این عالم اتفاق میفته تبدیل قواست به فعلیت. این عالم دائما در حال حرکته، یعنی دائما قوه ها داره به فعلیت های تازه تبدیل میشه. اینو بهش میگن حرکت جوهری. حرکت اصلا یعنی این، حرکت در زبان فلسفی یعنی تبدیل قوه به فعل. اون زمانی که قوه به فعل تبدیل میشه میگن زمان. پس زمان هم اینه، زمان حرکت یک دور کره زمین به دور خودش نیست. با توجه به این اصطلاحات، ما این یه عالمی داریم، این عالم ماست. عالم بعدی برزخه که برزخ باطن این عالمه. عالم بعدی مثل طبقه بعدی نیست که اینجا یه طبقه است، بالاش طبقه دومه. باطن این عالم که محیط به این عالمه و علت این عالمه و این عالم سایه اونه میشه برزخ، که خصوصیاتشو قبلا گفتیم. خصوصیت برزخ اینه که برزخ ماده نداره، یعنی قابلیت نداره، همه چیز اونجا بالفعله. عالم بالاترش عالم عقله که عالم عقل خصوصیتش اینه که اونجا حد وجود نداره، یعنی هر چیزی که تو این عالم داری نامحدودش در عالم عقله. بالاتر از عالم عقل عالم اسماء الهیه که در عالم اسماء مصداق دیگه وجود نداره، خود علم، خود قدرت. پایین‌تر مصداق قدرته. الان مثلا این دستگاه مصداق قدرت، مصداق تفکر، ولی اونجا اون مصداق دیگه نداره. خود علم، خود قدرت، خود خالق، خود رازق، خود اسماء الهی اونجا وجود داره. پشت سر اسماء هم که دیگه هیچی نیست، یعنی همه چی هست و هیچی نیست. عرض شد که اونجا میشه ذات، یعنی راهی برای ورود به اونجا نیست، نه که هیچی نیست، همه چی اونجاست. اونجا دیگه حارت الانبیا و الاولیافیه. حالا این بهشت، بهشت آدم مربوط به برزخ بوده، پس بهشت دنیایی نبود. و ادخل آدم فیها قبل ان یستقر علیه الحیات الارضیه. ورود آدم به برزخ قبل از ورودش به حیات زمینی بوده. و یغشاه تکلیف المولوی. اونجا اصلا تکلیف مولوی وجود نداره. تکلیف مولوی مربوط به این دنیای ماست. اینجاست که تکلیف هست. مولا امر میکنه اگه شما عمل نکنین اینجا میشید گناهکار. در برزخ که امر مولوی وجود نداره. لیختبر بذالک تباع الانسانی. اومد توی برزخ تا اینجا کتاب آفرینش انسان باز بشه، معلوم بشه که انسان یه چیزی داره به نام طبع. این طبع کتابش اونجا باز شد. لیختبر بهی اتباع الانسانی فیظهر بهی ان الانسان لا یسعه الا ان یعیش علی الارض. توی این ماجرای بهشت برزخی معلوم شد که انسان چاره‌ای نداره جز زندگی در زمین، خاطر این طبعش باید از این زمین عبور کنه و الا انسانی در کار نیست. و یترب با فیها هجر الامر و نهی. باید اگه بخواد انسانی در کار باشه بیاد روی این زمین، در دامن اوامر و نواهی تربیت بشه، راه سعادت رو با طاعت طی کنه، و اگه این کارو نکرد مسیر شقاوت رو طی کنه. ولا یستطیع الانسان ان یقف فی موقف القرب و ینزل منزل السعاده الا بقطع آزاد طریق. راه دیگه ای نیست جز طی این طریق، راه دیگه برای انسان نیست. این ماجرای برزخ اینو معلوم میکنه. حالا پاسخ اشکالات قصه. جلسه قبل تعداد زیادی اشکال گفتیم، هرچند گفته بودن اول اشکال میگید جوابش همون جلسه بگید، حالا ما الان داریم جوابش میگیم. حالا هر کی دیگه کافر شد جلسه قبل انشالله دیگه بگید نباید این جلسه رو گوش بده. حالا پاسخ اشکالات. و به ذالک ینکشف ان لا شیء من الاشکالات التي اوردوها في قصه الجنه. معلوم میشه که هیچ کدوم از اشکالات وارد نیست. فلل جنته کانت جنت الخلد. آخه گفتن چطور شیطان رفت اونجا؟ میگه بهشت بهشت خلد نبوده، التی لا یدخلها الا ولی من اولیاء الله تعالی. اگه بهشت بوده اول چطور شیطان رفته تو، بعد چطور آدم از اونجا اومده بیرون؟ از بهشت که کسی بیرون نمیره. میفرماید بهشت جنت الخلد نبوده، جنت الخلده که فقط اولیاء خدا داخل در اون میشن و اگه داخل شدن خارج نمیشن. این است. ولد دار کانت دارن دنیویتن یو آشفیها ایشتن دنیویه. دارم دار دنیا نبوده، اون بهش در دنیا نبوده، تشریعی هم توش نبوده که یودی روحت تشریع و یه کم و فیهل امر و نه المولویان. بلکانت دارن، اینجا یه خانهی بوده، یه موتنی بوده که یز حروفیها حکم و سجیت الانسانیه، سجیه انسان اونجا آشکار می شده. لا سجیت آدم علیه السلام به ما هو شخص آدم، نه سجیه حضرت آدم از این باب که حضرت آدم بوده. پس اون علم آدم الاسما کلها حضرت آدم نبوده، اون اسا آدم و رب و فقوا هم حضرت آدم نبوده، آدم نوعی بوده. یعنی اصلا بهشتی در کار نبوده، سجده‌ای در کار نبوده، خضوعی در کار نبوده، تمردی در کار نبوده، گردن کلفتی در کار نبوده، مکالمه‌ای در کار نبوده، اینا هیچ کدوم نبوده. نه داستان یک داستان تمثیلیه، داستان یک داستان تمثیلیه، خبر میده از باطن شیطان، از باطن انسان. انسان اینجوریه، شیطان هم اونجوریه، ملائکه هم اونجوریه. یعنی ملائکه خصوصیت طبعشون، باطنشون، ذاتشون، نه هر کی میگم هر کی میگم غلطه، ذات ملائکه اینطوریه، ملائکه کتابشون اینطوریه که هر امری بهشون داده بشه این امر رو اطاعت میکنه. حالا شما میخواین اینو به یه بچه بفهمونین، بهش میگین خدا امر کرد که سجده کنید، اینا سجده کردن. حالا میخواین به این کودک بفهمونین که یه موجودی تو این عالم هست که این شروره، کارش تمرده و جز خودش کسی رو نمیبینه، نه امر حالیشه نه نهی، و جوهر شروریت هم هست، جوهر شرارت. جوهر میدونین چیه؟ جوهر اینه که یه قطعش بزنی یه حوز، حوز رنگ میگیره. این جوهر شرارت، جوهر انانیته. یعنی اگه اینو به یه ملت بزنی اون ملت همرنگ این میشن، به یه امت بزنی امت همرنگ اون میشن. این اسم شیطانه، جوهرش انانیته. این نمیتونه اصلا دستور کسی رو اجرا کنه، در مقابل کسی هم نمیتونه خضوع کنه. یه همچین موجودی تو این عالم هست، از این تعبیر کردن به این که خدا به این گفت سجده کنین، سجده نکن. داستان چوپان دروغگو واقعا اتفاق افتاده؟ سوء استفاده شده از ما. خواستن به ما بفهمونن که دروغ انسانو بی اعتبار میکنه. این بخوای به بچه مثلا 5 ساله بگی پسر جان دروغ بی اعتبارت میکنه، میفهمه شما چی میگی؟ ولی این داستانی که میگی میفهمه. لذا کل ماجرا تمثیله، یعنی خبر دادن از یک حقیقته. خدا سه دسته موجود داره، یه دستشون هستن که مطیع محضن، یه دستشون هستن که شرور محضن، یه موجودی هم از ترکیب این دوتا خلق کرده. یعنی یه موجودی هست که ترکیبیست از شرارت و ترکیبی است از اطاعت، منتها این ترکیب قوه است، فعل نیست. در اثر اطاعت یا در اثر تمرد میفته تو یکی از این دوتا وادی. یعنی در اثر اطاعت کم کم شرارت میره، قوه ملکی ظاهر میشه، در اثر شرارت کم کم قوه ملکی میره، قوه شرارت ظاهر میشه، تا جایی که قرآن اسمشو میذاره شیطان. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جنة والناس، میگه این شیطان از جنس ناسه. تو یه جایی به نعیم ابن مسعود اشجعی میگه شیطان. میخواد این نعیم اومد که اینا رو گمراه کنه، مسلمان‌ها رو. یه ماجرای تاریخی داره. قرآن کریم میگه شیطان میخواست شما رو بترسونه. به این میگه شیطان. این بوده، شیطان نبوده که، نعیم ابن مسعود اشجعی بوده. قرآن کریم علامه فرمود که اینجا اصلا در چند جا به این میگه شیطان، میگه این شیطان بود که میخواست این کار رو. پس داستان داستانیست تمثیلی. حالا میگه کی بوده، کجا بوده، شما بگو داستان چوپان دروغگو کی بوده تا من بگم این کی بوده. کجا شد ممکنه؟ ببینید الان شما یه اشکالی به من کردین که وارد نیست. تشبیه یه بچهش مبعد، یه بچهش مقرب. ممکنه داستان چوپان دروغگو اتفاق افتاده باشه، ولی این داستان چه اتفاق افتاده باشه چه اتفاق نیفتاده باشه داستان نیست، تمثیله. آها. انسان همینی که الان به دنیا میاد، این که همین الان به دنیا میاد با همه اون داستانا به دنیا میاد. یعنی همین الان اگه اینو بشکافی درونو تماشا کنی، داره اون بهش میگه الستو به رب بکن، داره میگه قالو بلا. الستو به رب بکن کجا بوده، کی بوده، همین الانه. همین الان ملکوت من و شما داره به ملکوت من و شما ارائه میشه. الستو به رب بکن، ملکوت ما جواب میده بلا. این میشه الستو به رب بکن. اصلا توی این ماجرا نه زمان مطرحه نه مکان مطرحه. اصلا زمان توی این داستان معنی نداره. ما مگه اصلا بود و نبود داریم؟ ما همینی هستیم که اومدیم توی دنیا. ملا صدرا میگه انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. یعنی همینی که الان به دنیا اومد همینه، نه اینکه مثلا 1000 سال قبل اومد 2000 سال پیش گفت الستو به رب بکن. توی این داستان میگه شما رو ما از ظهور بنی آدم خارج کردیم. توی اون داستان عرض شد که سجده، میگه این در مقابل ذریه بنی آدم هم سجده نکرد. پس ذریه هم اونجا بوده، میگن بوده، مثلا اونجا نبوده، جایی در کار نبوده که ذریه بوده باشه یا نبوده باشه. کل ماجرا تمثیله. علامه در سوره عرض به حضور شما که در سوره هجر اگه اشتباه نکنم به صراحه اشاره کرده به این مطلب، ایشون فهمید کل این ماجرا یک تمثیله. تمام. ببینین یه موجودی هست که این موجود دو تا جنبه توشه، هم جنبه شیطانی داره خب، هم جنبه ملکی داره. به هر سمتی که حرکت کنه اون جنبه شروع کنه به رشد کردن، اون یکی جنبه بالقوه باقی میمونه. اون جنبه که الان این کسایی که روی تناب را میرن اینا آدم مگه نیستن؟ خب به من چرا نمیتونم را برم؟ بسیاری از توانایی های ورزشی هست که من ندارم، یکی دیگه داره. خب من انسانم، اونم انسانه، در منم هست، بر در من بالقوه است، اون رشدش داده من ندادم. توانایی های ملکی در انسان راکت میمونه، توانایی های شیطانی رشد میکنه. لذا یه جایی میرسه که دیگه از اونها هیچ اثری نمیمونه، این میشه شیطان مجسم. از اون طرف هم هست. پس سه دسته موجود تو این عالم هستن. یه دسته موجوداتی که فقط یه جنبه طاعت دارن، عبادون مکرمون لا یسبقون و بالقول و هم به امرهی عمل. یه دسته موجوداتی که فقط جنبه شرارت دارن، اینا شیطانن یا ابلیسن. یه دسته موجوداتی هستن که دو وجهی هن. دو وجهی یعنی یک بخش وجودشون شیطانیه، یک بخش وجودشون ملکی. حالا شما ببینید از این چجوری تعبیر کردن رسائل توحیدی یادتونه؟ میگفت لکل عبدن، هر عبدی دوتا گوش داره، کنار یک گوشش شیطان حرف میزنه، کنار یک گوشش ملک حرف میزنه. خب این گوشه کجاست؟ اون شیطانه کجاست؟ مکانیه اینا. این کنایه از همین حقیقت سرشت انسانه. سرشت انسان دو تا جنبه داره، یه جنبه شیطانی داره، یه جنبه ملکی داره. حالا با توجه به این مطلب ایشون میفرماید که دار دنیا نبوده که توش امر و نهی مولوی باشه تا شما بگین چطور آدم سرکشی کرد. و از این عمیق‌تر می‌فرماید که بلکه اصلاً کتاب حضرت آدم اونجا باز نشده، کتاب آدم اونجا باز شده. یعنی انسان، شما وقتی به من میگید چه آدم بدی هستی، یعنی چه حضرت آدم بدی هستی؟ آدم یعنی آدم دیگه، من آدمم، شما آدمی، میگین آدما رو نگاه کن، یعنی حضرت آدما رو نگاه کن. ما خودمونم آدم رو به معنای آدم نوعی استعمال میکنیم. میگه نه حضرت آدم به ما هو شخص و آدم از لم یعمر به سجود لهو، اصلا امر به سجده برای حضرت آدم نشده. ولا ادخل الجنه الا لانه انسان، از این بابی که حضرت آدم بوده نرفته تو بهشت، از این جنبه که نوع انسان خصوصیتش اینه که از این نقطه باید آغاز کنه، این وارد بهشت شده. حالا میفرماید رجعنا الى اول الکلام. اینو البته اجازه بدین که ما یکی از فصول بزرگ بحثمون همین تبیین مسئله داستان آدمه. داستان ابلیس دو بخش میشه، یکی ما راجع به خود ابلیس بحث میکنیم، یکی هم راجع به این داستان باید حالا بحث کنیم. حالا عرض به حضور شما که اینجا میفرماید که پس ببینیم ما بحث رو در دو بخش باید پیش ببریم، یکی داستان حضرت آدم، این سر جای خودش بمونه، یکی داستان ابلیس. اول بیایم ابلیس رو بررسی کنیم ببینیم این چه ساختمانی داره. این بحث شاید مهمترین بحث ماست، چون ما خودمون ابلیسیم دیگه، ما نصف وجودمون ابلیس، نصفش هم عرض شد که جبرئیله. برای اینکه ما خودمون رو بشناسیم باید این دوتا موجود رو بشناسیم دیگه، چون اینا ریشه های وجودی ما. حالا اینجا میفرماید که خصوصیات ابلیس، رجعنا الی اول الکلام، برمیگردیم به اول بحث. فعلا سه تا اصل بنا کردیم که این سه تا اصل قراره به ما کمک کنه در طول مسیر. حالا برمیگردیم به اول بحث، خصوصیات ابلیس در کلام الهی. لم یصف الله سبحانه من ذات هذا المخلوق الشریر الذي سماه ابلیس الا یسیرا. خداوند نکات کمی رو راجع به ابلیس برای ما گفته. کان من الجن ففسق عن امر ربه، این یک. اولا از طایفه جن بوده، فسق عن، فسق خرما که از توی پوستش میزنه بیرون میگن فسق التمر. انسان وقتی پوسته طاعت رو پاره میکنه میگن فسق. فاسق یعنی کسی که به مقتضای دستورالعملهاش عمل نکرده، به این میگن فاسق. پس شیطان اولا جن بوده، ثانیا فاسق بوده، یعنی یه دستوری آمده عمل نکرد. این و ما حکاه و انهو فی کلامه، بعضی از خصوصیاتش هم خودش گفته در کلام الهی. خلقتنی من نار، این هم خصوصیت سوم، از جنس آتیشه. فبینا ان بدء خلقته کان من نار. یکی میگفت به من گفت که مگه ابلیس از آتش نیست؟ گفتم چرا؟ گفت بس این چجوری تو جهنم میسوزه؟ گفتم برو یه دونه خشت درست کن بزن تو کلت ببینم تو چجوری با خاک سرت میشکنه. تو مگه از خاک نیستی؟ خب منم یه دونه خشت گلی درست کنم میکوبم تو کله، نباید بشکنه دیگه، چون تو از خاکی نه از جنس دیگه، دلیل نشد که. یه چیزایی به هم دیگه میبافن بعد کیف میکنم، یه استدلال کردم. آخه میگفت هارون و رشید نشسته بود داشت شراب میخورد، بهلول وارد شد. هارون میدونست این دیوونه نیست، ولی دیگه برخلاف این تو جامعه خودشو به دیوونگی زد، اینم کاری نمیتونست بکنه، بهش هم علاقه داشت. بعد داشت شراب میخورد، گفت که بهلول یه تماشایی بهش کرد، این برای اینکه خودشو نجات بده، گفت اگه آدم یه کمی انگور له کنه بخوره اشکالی داره؟ گفت نه. گفت بعد اگه کمی تکون بخوره اشکالی داره؟ گفت نه. گفت بعد اگه یه کمی زیر آفتاب بشینه اشکالی داره؟ گفت نه. گفت خب اینم همینه دیگه، یه کم انگورو فشار دادن، یه کمی هم گذاشتن زیر آفتاب، یه چند روزی هم مونده بعد خورد. گفت خب اگه تو یکم خاک بریزی تو سرت اشکالی داره؟ گفت نه. گفت اگه بعدش هم یکم آب بریزی تو سرت چی؟ گفت نه. گفت بعدش هم یه چند دقیقه هم جلو آفتاب وایسی؟ گفت خب نه. گفت همون خاکو با اون آب مخلوط کن بذار زیر آفتاب خوشه بزن تو سر خودت اشکالی داره؟ استدلال میکنه. حالا خصوصیات ابلیس در کلام الهی میفرماید که یکی اینکه جن بود، دو فاسق بود، سه از جنس آتش بود. فبینا، خصوصیت چهارمش هم اینه که هر وقت ازش حرف میزنی حاضر میشه. اینکه گفتیم سه بوده، اینکه فرشته ها، اینکه
جن
چیه ها؟
نه، مثلا میگه اون سومیه جن نیست،
نه
آدم نوعی ابلیس
میگه جن، جن نه، جن نگفتیم، جن هم تو این سه گروهه. جن یه پرده پایین از انسانه، یعنی جن جز اون گروه سومه که اونم ترکیبیه، هم شیطنت داره، جن هم میتونه شیطان باشه هم میتونه اوج بگیره. منتها فرق جن با انسان اینه که جن سقف اوجش عالم برزخه، تا عالم عقل دیگه نمیتونه قدم بذاره، لذا کلیاتو درک نمیکنه.
پس اون اصلا یه دیده
اصلا اونا وارد اسماء الهی نمیتونن بشن، مظهر اسم خدا نمیتونن بشن در حد برزخ، حتی در مسائل فقهی مرجع تقلید نمیتونن بشه باشن، چون نمیکشن تو اونجا. اونا مقلد همین ماها هستن، ماها نه البته ما انسان ها مرجعشون آدم ها. چرا؟ اینا در واقع هستن منطق بهرهشون همون بهره برزخی، اینجوری پرده ها برای ما کنار میره، اینا در حد برزخ هم، عذابشون هم عذاب برزخی. حالا میفرماید که من این اتفاقا پرسیدم از آج آقا چون اینجوری فهم فبینه ان بدء خلقته کان من نار من سنخ الجن، اما من الذی آل الیه امره فلم یذکر صریحا. اول خلقتش این بوده، یعنی شروع شیطان این بوده که جن بوده و از جنس آتش بوده و از امر خدا هم سرپیچی کرده، اینو ما راجبش میدونیم، حالا چجوری کی کجا، اما داستان زندگیش چی بوده که غایتش اینی شده که الان شده، اینو نمیدانیم، فرمایید تصریحی بهش نشده. البته هناک آیاتون واصفتون لسن ای و عمله، میدانیم چه کار میکنه، چه کار میکنه، کاراش ایناست. لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم. یک، شیطان حاشیه صراط مستقیمه، این یه خصوصیتش. شما توی اتوبان که میرید یه تیکه جاده است، بغلش حاشیه است، حاشیه جاده شیطانه. از کجا میاد؟ از بین ایدی، خلف، ایمان، شمائل، اینا جهات ست نیستا، بین ایدی یعنی حال، من خلف یعنی گذشته، ایمان یعنی از جانب خوبی ها، شمائل یعنی از جانب بدی ها. از جانب بدی ها که معلومه انسان وادار به گناه میکنه، از جانب خوبی ها میاد آدم رو 100 تا مسیر طاعت میبره، تو 101 میزنه زمین. مثلا بعضی رو مستعد تشخیص میده، یه شیوهی داره عمل میکنه، طرف غیبگو میشه، بعد شما تماشا میکنی میبینی غیب میگه، از آسمان میگه، از زمین میگه، بعد فردا میشه یه آتیش میفته به جون جامعه. این همون شیطانیه که از ایمان اومده. از این طرف ایمانهای دیگه میبرتش مثلا جبهه، 8 سال میره جبهه میجنگه، بعد میاد دیگه احدی رو آدم اصلا حساب نمیکنه. میخوای حرف بزنی اول بگو ببینم چند ما جبهه بودی تا بعد من مثلا بفهم که بالاخره مثلا میتونم با تو حرف بزنم یا نه. این همونیه که کیچ، این هم از جانب ایمان. زیارت عاشورا میخونه، نماز شب میخونه، ولی اگه نخونه بهتره. زیارت عاشورا، نماز شب، جبهه، عرصات که دعای جوشن کبیر، شب قدر، همه اینا رو داره، ولی یه ذره معرفت نداره. این مال ایمانه. حالا از اون طرف حاجا همزاد یه جمله خیلی عجیبی داره، چون گفت من به هیچی عادت نکردم. این خیلی حرف عجیبیه، گفت من به نمازم عادت نکردم. امام زمان بیاد بگه نماز دیگه نخون من برام راحت، ولی ما به زیارت عاشورا عادت کردیم. اگه یه وظیفه ای بر زیارت عاشورا مقدم بشه، ما نمیتونیم زیارت عاشورامونو ترک کنیم. این معلومه که این شیطان، از چون من میخوام زیارت عاشورا بخونم دیگه، خب شیطان. حالا مقصود این که ایمان یعنی از جانب خیرات، شمائل که بدی هاست، من خلف مال گذشته است، اینا که نشستن دائما تاسف گذشته رو میخورن، کاش مثلا اینجوری کرده بودیم، کاش مثلا اون خونه رو خریده بودیم، کاش اونو فروخته بودیم، کاش مثلا. بین ایدی هم حال و آینده است که کاش اینجوری بشه. به گذشته میگیم لیته، به آینده میگیم لعله، انشالله اینطوری بشه که ما این کار بکنیم. توی روایت هست که پیامبر لیته و لعله نمیگفتن، پیامبر خدا نه لیته میگفته نه لعله. وقتی که یک کسی ازشون یک کاری میخواست، از حول و قوه خودش تبری میجست، یعنی میگفت لا حول ولا قوه الا بالله، بعد را میافتاد کار اون طرف رو انجام میده، یعنی میگفت این که داره کارتو انجام میده من نیستم. لیت و لعله نمیگفته، یعنی نه غم گذشته رو داشته نه نگرانی آینده. این یکی از کارهایی که شیطان میکنه، از این چهار جهت به انسان نزدیک میشه. نه داریم آیات که شیطان رو توصیف میکنن رو میگیم. چهار تا خصوصیتش رو الان گفتیم. نه نه ببینید، خصوصیاتش یکی جن بود، یکی فاسق بود، یکی هم از جنس آتش بود. اینا تموم شد. خب حالا نحوه عمل کردش چطوری عمل میکنه؟ این نحوه عمل کردشه. یک، حاشیه صراط مستقیمه. چهارتای بعدی از ایمان و شمائل و خلف و بین ایدی میاد. انسانو نگران حال میکنه، غمگین از گذشته میکنه، از جانب خیرات به انسان حمله میکنه، از جانب شرور و معصیت ها میاد. بله. من بین ایدی حال و آینده است دیگه، یعنی انسان رو گرفتار حال و ترسان از آینده میکنه. نه 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 اینکه حال رو انسان رها کنه، یعنی آدم رو به حال مشغول میکنه، مشغول حال میکنه، مشغول همین چیزایی که الان دورو برشه. ولی انسان بعد از حال استفاده کنه. درسته، لایتا ما رو گذشته بوده، لایتا نمیگفته، لعلم ما رو آینده بوده، لعلم نمیگفته. فاخبر انه یتصرف فیهم، خبر داده که خب حالا یک دوره، یک دیگه در عواطف اثر میذاره. این شرح همون حالاته، شرح همون پنجتای قبلی. در عواطف انسان تأثیر میذاره. فاخبر انه یتصرف فیهم من جهت العواطف الانسانیه. چجوری؟ با خوف، رجا، امنیه، عمل، شهوت، غضب. با اینا میاد، اول در افکار تأثیر میذاره، بعد از افکار به اراده، از اراده به عمل میکشه انسان. کما یقارنه، دو، امور باطل و زینت میده. این زینت دادنشو قشنگ آدم خودش میفهمه، یعنی آدم یه کمی دقت کنه کاملا میفهمه که دنیا براش جلوه داره، در حالی که ممکنه همونو خودش داشته باشه. یه موقع آدم یه چیزی رو نداره، اما یه موقع یه چیزی رو داره. همونی که داره، یه جمله هست میگه مرغ همسایه قازه، این کار شیطانه. اونی که خودش داره در خانه همسایه، اونو جلوه براش میده. و نه زینت میده، زینت هر دومی است که به اولی اضافه کنید. اولی خودش جمال نداره، یه جمال اضافه بهش میزنید تا این زیبا جلوه پیدا بکنه. رنگ میزنید مثلا، مثلا یه دیوار زشت، این دیوار رو رنگ میزنید تا زیبا جلوه کنه، این میشه زینت. دیوار زیبا نشد، فقط رنگ بهش اضافه کردید. الان این رنگ اگه بره، این همون دیواره. صورت زشت رو شما تزیین میکنید، صورت زشت رو رنگ میکنید دیگه، چهره نازیبا رو زیبا جلوه میدید، این میشه زینت. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، تمام زمین رو زینت میده. این یکی از کارش. ای لأزینن لهم الامور الباطلت الردیعت الشوها به زخارف و زینات محیات، یعنی امور باطله پست رو زینت میدم به زیبایی. من تعلق العواطف دائیه نحو اتباعها، یعنی عاطفه ها رو تحریک میکنه که بره دنبال امور باطل. و لعقویان نهم بذالکه، اقواشون میکنن. حالا یه مثال زده من دیگه نمیگم. و نظیر قول یعدهم یمنیهم و ما یعدهم و شیطان الا غرورا. غرور یعنی چی؟ غرور اظهار و نصح و ابطان القش، این میشه غرور. الان من میام به شما میگم که من خیلی به شما علاقه دارم، دلم میخواد شما رشد کنی، اینو بخری، این گرون میشه ها، اظهار نصفه. ولی بهتون نمیگم که این فردا قراره ارزون بشه، این سهامه، این سهامو حتما بخری، بعدم با دو تا واسطه سهام خودمو بهتون میفروشم، فردا نصف میشه قیمتش. اینو میگن غرور. اظهار نصف و ابطان القش، یعنی نصیحت رو ظاهر میکنی ولی اون قش در معامله رو پنهان میکنی، این میشه غرور. فزین لهم الشیطان اعمالهم، دنیای خارج رو زینت میده، باطل رو زینت میده، اعمالشون رو زینت میده، کیف میکنه با عمل خودش. یه دون آدم زیر آسمان پیدا بشه اونم منم، چون دیشب نماز شب خوندم. بعدم تعجب میکنه، بعد میگه که چجوری ما حالا عجب نگیرتمون، اینقدر عمل براش بزرگه. مثلا که من اینو بذارم اینجا بگم برم حالا بشه استاد اخلاق بگم من عجب منو گرفته اینو گذاشتم اینجا، چطور چی کار کنم که منو عجب نگیره؟ دیشب نماز شب خوند. یه نفر که من میشناسمش به من میگفت که من نماز شب میخوندم، یه سال ماه رمضون شد، خدا آدمو حفظ کنه، چون افکار و خاطرات دست خود آدم نیست، یه دفعه میاد. میگفت یه لحظه به ذهنم زد که دوباره ماه رمضون شد که این مردم غافل به ما ملحق بشن، چون ماه رمضون همه صحرا بیدار میشن. میگفت 15 سال توفیق نماز شب از دست دادم. میگه بعدش هم گفتم خدای من دست من که نبود، اومد دیگه. البته میاد، منتها قبل از اینکه بیاد آدم باید درستش کنه، یعنی قبل از اینکه بیاد انسان باید اعتقاداتش رو درست کنه، بفهمه که هیچ کار است. بعد که نادرست شد دیگه نمیاد اینا، چون اینا ثمره است. اینکه یهو میاد، آره یهو میاد، مثل برقم میاد، دست خود آدمم نیست، ولی از یه جایی میاد، از یه مزبله‌ای بلند میشه بو دیگه. بوی بد که بلند میشه یهو بلند میشه دیگه، ولی از کجا بلند میشه؟ از گلستان که بوی بد بلند میشه، از مزبله میاد. قبلا یه مزبله شده اونجا، بعد این آثارش. بله تو اتاب من از ذنبه کمال لازم داره. خب باید واقعا توبه کنه، واقعا بفهمه که این مال خودش نبوده دیگه. خب عذابش نمی کنن بابت این فکر، یعنی در قیامت بهش نمیگن چون این فکر رو کردی حالا مثلا این عذابم بگیر، ولی افکار تأثیرات خودش توفیقات از انسان سلب میشه. چون این افکار ریشه در یه خصوصیتی داره، یه موقع همینطوری از روی بیعقلی و جهله، با یه توبه هم پاک میشه، اما یه موقع ریشه داره، بعد اون ریشه شو بکنه، تا اون ریشه شو نکنه درست نمیشه. مطلب بعدی، حالا میدان عمل شیطان کجاست؟ میدان عملش کجاست؟ میدان عمل او ادراک، این میدان عملش ادراک. وسیله عملش چیه؟ ابزارش. پس صفحه‌ای که تو اون صفحه بساطش رو پهن میکنه ادراک. وسیله کارش چیه؟ وسیله عملش عواطف و احساسات است. کل ذالک کماترا یدل علی ان میدان عملهی هو الادراک الانسانی. میدان عملش ادراکه و یعنی یوسوس فی صدور الناس. پس این فیلمای اروپایی همش مزخرفه، چون اروپایی ها شیطان و حاکم زمین میدونن. این فیلم های امثال کنستانتین و منستانتین و اینا که میسازن که شیطان از خارج میاد، این فیلم هایی که میسازن اینا همش مزخرفه، شیطان از خارج اصلا نمیتونه کاری بکنه، تصرفی بکنه به این معنی که اونا میگن. البته میتونه تصرف بکنه به شرطی که راه بهش بدی، وقت میاد جلو تصرف. ولی میدان عملش عواطف و احساسات داخلیه. حالا چجوری؟ فهو الذی یلقی هذه الاوهام الکاذبه. این اوهام دروغیه که انسان برای خودش داره، اینا رو کرده وسیله حرکتش، اینا رو شیطان القا میکنه. فی نفس الانسانی الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. حالا احساسش میکنه؟ نه، انسان احساسش نمیکنه. لکن الانسان مع ذلك لا یشک من ان هذه الافکار والاوهام المسمى وساوس شیطانی افکار لنفسه. انسان خودش رو احساس میکنه نه شیطانو، اصلا قرار نیست اون رو احساس کنه. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. اون شما رو میبینه، شما اونو نمیبینید. البته ممکنه کسی هم ببینتش، یعنی اگه انسان اوج بگیره میبینتش. یه داستانی حاج آقا تعریف میکنه، یه کسی هست من میشناسم اونو، مدت هاست مشغول ذکر شده، یه سید روحانیه، بعد هیچ حرفم نمیزنه دیگه مطلق، به خیلی به زور و زحمت و اینا حاج آقا میگفت از زیر زبانش توی مسافرتی رفتیم حرف کشیدم، گفت یه صداهای اخیرم میشنوم که به من میگه لا تقل شیخ کلامم، به شیخ یعنی حاج آقا امجد، هیچی نگو. بعد میگه آجاقا فرمودن که بهش گفتم این شیطانه. گفت بعد اومد گفتش که از وقتی شما گفتی میاد حالا میگه من شیطانم. خودش رو معرفی میکنه. میگه من شیطانم. ممکنه توی یه مرتبه هم انسان ببینتش، ولی در مرتبه که به هر تقدیر ماها قرار گرفتیم ما احساسش نمیکنیم. ما فقط افکار خودمون رو احساس میکنیم. حالا چرا احساسش نمیکنیم؟ چون عملش طولیه. همونطور که فعل الله رو ما احساس نمیکنیم، فعل الشیطان هم احساس نمیکنیم. یعنی عمل شیطان در طول عمل ماست. ما عمل ما نتیجه و حاصل وسوسه شیطانه، لذا ما اون علت پشت خودمونو نمیبینیم، خودمونو مشاهده میکنیم. فل انسانو هو الذی یوجد هذه الافکار والاوهام فی نفسه، خودش این افکار و اوهامو پیدا میکنه. کما ان الشیطان هو الذی یلقیها، شیطان القا میکنه اما این نمیبینه، فقط خودشو میبینه، خیال میکنه که این افکار از خودشه. و یخترها ببال من غیر تزاهم، اصلا تزاهم احساس نمیکنه که فکر کنه یه کسی داره تو ذهنش کار میکنه، خودش رو احساس میکنه. ولو کانت تسبب و فیا نظیر و تسببات دائره فی ما بیننا لمن القی الینا خبرن او حکمن او مایش و ذالک لکان القاه الینا لا لیجامو استقلالنا فی التفکیر، اگه القاش ارزی بود مثل که من برام آقا رو وسوسه کنم، این منو احساس میکنه دیگه، این میشه ارزی. اما اون چون طولیه من احساسش نمیکنم. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، اگر شیطان مثل اینجوری بود که من ایشونو وسوسه میکنم، جا داشت که جا نداشت دیگه این حرفو بزنه. در قیامت میگه من سلطه نداشتم. چرا سلطه نداشته؟ چون طولیه. اون یه سنگی فقط میندازه. کارش چیه؟ کارش همونی که خودش گفته، گفته که انی دعوتکم فاستجبتم، من فقط دعوت کردم شما اجابت کردید. الا تلومونی ولومو انفسکم، چون قیامت روز تبل از سرائره و حقایق آشکار میشه و کسی جز حق سخن نمیگه، این حرف شیطان حقه. میگه منو ملامت نکنین، خودتونو ملامت کنین، این حرف حقه. پس جا نداره کسی اونو ملامت کنه چون سبب طولیه. ما انا به مصرخ کن و ما انتون به مصرخی، انی کفر تو به ما اشرکتمون من قبلو ان الظالمین لهم عذاب علیم. این سخنرانی شیطان در صحنه محشر. پس فعل و ظلم و ملامت و همه رو به این نسبت داده، نه به خودش. اگر حرکت ارضی بود به اونم نسبت پیدا میکرد، در حالی که همه ازش سلب شده به این داره نسبت. و نفع ان نفسه کل سلطان الا سلطان علی دعوه، هر سلطه‌ای رو از خودش نفی میکنه جز سلطه‌ای بر دعوت. رو میگه من فقط تنها به دعوت تسلط داشتم، البته به خاطر همون دعوت میسوزه. حالا یکی الان تو ذهن بعضیا میاد که خب پس این دیگه بیچاره که کاری نیستش که، همش مال اینه دیگه. اون به خاطر همون سلطه دعوت که داره عذاب میشه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو سلطه نداری الا من اتبعک من القاوین، مگه کسی تابع تو باشه. اون وقت سلطش تا کجا میاد؟ البته این بحث ما نیستا، این انشالله بحثی از بحثهای آینده، بحث ولایت شیطانه. ولایتش تا اینجا میاد که احتناک میکنه، این قوس اوج ولایتش. احتناک چیه؟ ده اسب دهنه میزنی؟ اینو بشکن احتناک. احتناک یعنی دهنه زدن. دهنه کارش چیه؟ از این ور میکشی اسب از این ور میره، از این ور میکشی از این ور میره، دوتاشو میکشی وای میسه. یعنی سوار شیطانه نه این اسبه. چرا این وری رفت؟ شیطان برده. چرا از اون رفت؟ کار شیطان. حرف میزنه شیطانه، می نویسه شیطان. پناه بر خدا. حالا این یه قطعی به خود ماسا. حالا می گفت یه کسی هیالو شیطان نوشت، بهش گفتن که به شیطان گفتن تو دیگه دستت رو شده فلان، آقا هیلاتو همه رو نوشته. گفت اونو به دستور خودم نوشته، خواست معروف بشه، گفتم یه هلو شیطان بنویسه. حالا ما اینجا بحث شیطان رو انداختیم. آقا بحث اینه که گوینده شیطانه. میگم بحث اینه که گوینده شیطانه خودش، نه این گوینده ها، یعنی گاهی گوینده شیطانه. حالا شاید این شیطان نمشه، بحث شیطان میکنه، خود شیطانه. یعنی حرف میزنه، زبان زبان شیطانه، چشم چشم شیطانه، دست دست شیطانه، حرکت حرکت شیطانه. بله، هر وقت که شما اومدید تو این دنیا این کنارتون نشسته، تا 7-8 سالگی مشغول لعب بودین دیگه، اون شیطان. بعدش مشغول لهو شدین تا وارد سن بلوغ شدین، اینم باز شیطان بوده. بعدش مشغول زینت میشین، بعد تفاخر، بعدم تکاثر، در همه این مسیرها شیطان. شیطان کنار بنی آدمه، به سن بلوغ ملوغ و اینا کاری نداره، از ابتدا با انسان همراه. اون بلوغ بحث دیگه ایه، اون بحث تکلیفه. بحث اینه که چون این آدم تربیت نشده است، خدای تعالی که از این بچه 2 ساله که حساب پس نمیگشه، بالاخره این باید بیاد تو زیر و بالای این دنیا، حقایق رو بشناسه، شرایط هم بشناسه، مسیر حق رو بره. تا یه جایی مجوز داره اگه خطا بکنه، تا یه جایی هم اگه خطا بکنه، برای اینکه خیلی نمیشه مثلا ولش کرد، بهش گفتن که حالا می‌نویسیم برات، ولی یواش می‌نویسن، چون اینجا نداریم تا 18 سالگی. تا 18 سالگی میگن کسی از دنیا بره اهل بهشت، گناهانش حساب نمیشه. دوباره از اون طرف میگه ملمیت از 40 سالگی، اونی که میگه شیطان در 40 سالگی میاد یه کسی رو میگه، صورتش رو میبوسه، میگه جانم به فدای تو، تو دیگه روی رستگاری رو نخواهیدی. در 40 سالگی میگه شیطان میاد صورتش رو میبوسه، میگه نمیدونم حالا جانم پدر و مادرم، میگه آره چی میگه؟ آره میگه به فدای تو که دیگه تو روی رستگاری رو نخواهیدی. نه اینکه سراغ آدم 40 ساله‌ای میره، اون آدمی که 40 سال تو این دنیا زندگی کرده و عقلش در نیومده که این مسیر رو بره یا اون مسیر، این آدم دیگه روی رستگاری رو نوعاً نخواهد دیده، نه اینکه شخصاً که بگه حالا هر 40 ساله ای دیگه روی رستگاری. یعنی بالاخره سخت شده دیگه، 40 ساله دیگه، 40 ساله با 18 ساله فرق میکنه، 18 ساله با یه سخنرانی زیر و رو میشه، 40 ساله میگه بابا این حرفا رو ما زیاد شنیدیم، 20 ساله با این منبر نشستیم، از این حرفا سودی عاید ما نشد. سیاحت قبل یه تمثیله، حجیت نداره. حالا ایشون یه حقایقی رو به صورت داستان بیان کرد، نمیشه به اونا تمسک کرد بگیم حالا این به کدوم نقطه داره اشاره میکنه. بالاخره اینطوری ببینید، بنده قبل از سن 15 سالگی هیچ وقت تیال ارز نداشت، مسائل علمی پیچیده‌ام هم نمیفهمیدم، دوتا میبرسید میگفتم 5 تا. آقای بهچت قبل از سن بلوغ درس عاشق محمد حسین اصفهانی میرفته که همین الان علمای بزرگ اگه بفهمن ایشون چی گفته افتخار میکنه. در سن قبل از بلوغ درس عاشق محمد حسین میرفته، بعد میومده مشکلات درس رو از ایشون میپرسیدن، تا تو حجره میخوابیده، در خواب میپرسیدن جواب میداد. این فرق میکنه دیگه، معلومه اون بالاخره یه مسیری رو رفته بوده. میگفت یه روز آقای قاضی نیامد، ایشون نشسته گفت آقا الان توی حمامه، الان حالش به هم خورد، الان براش مثلا دارو آوردن، الان داره میاد، الان تو راه، الان اومد، میگه آقا پرده رو کنار زد اومد تو. بعد میگه آقا اومد تو، گفت شنیدم شیرین کاری کردی امروز. یعنی نکنه کار. نه، من میخوام بگم که اینجوری ببینید، تا 15 سالگی اگر کسی مسیر طاعت رو نرفت گوشش رو نمیپیچونه. اما اگر کسی تا 15 سالگی مسیر طاعت رو بره، یک حالاتی نصیبش میشه. یعنی تو اون مسیر رشد کمالات انسانی داره حرکت میکنه، فرق میکنه اونی که داره سرازیری میره عذابش نمیکنن با اونی که داره سربالایی میره. این 15 سالگی میرسه اونا که قله همه دنیا رو تماشا میکنه، اون رفته تای دره، حالا بیا اونو بیارش بیرون. اینجا میفرماید که و بالجمله فان تصرف او فی ادراک الانسانی تصرف طولی لا ينافی قیامه بالانسان، تصرفش طولیه، ربطی به قوام امر به خود انسان نداره، قوام فعل به خود انسانه، اون تصرفش طولیه، یه صدایی میزنه. فلهو ان یتصرف فل ادراک الانسانی به ما یتعلق بالحیات دنیا فی جمیع. این عبارات هم بخونم. کارش چیه؟ در ادراک تصرف میکنه. ادراک کارش چیه؟ ادراک کارش برقراری ارتباط با جهان خارجه دیگه. در تمام موضوعات شیطان اثر میذاره، بلغرور و تزیین، کارش هم غرور و تزیینه، یعنی گنجشک رو رنگ میکنه جای قناری میفروشه، این کار شیطانه. زینت میده چیز زشت و اظهار و نص و ابطان القش میکنه، ظاهر نصیحت، باطن قشته در معامله است. و مثل میدون امام حسین دیدی میچینه میوارو، میگه عجب سیبای خوبیه، میخریم میریم میبینیم همش پوسیده است، از اون زیرا یه جوری با هنرمندی تمام تخصصشون در طول روز این چیدن، نحوه چیدن و نحوه برداشت کردنه. یه چیزی نشونه شما میده ولی یه چیز دیگه است. اینو میگن قش در معامله. قش در معامله اون میدون امام حسینه که این مقابل چشم خریدار یه سیبی رو چیده، اون پشت یه چیز دیگه گذاشته، از اونجا برمیداره با یک هنرمندی. بعد یه کار جدیدم، یعنی جدید از قدیم کار میکردن، من تازه یه فهمیدم، چند تا از این خوبا میذاره بعد ترازوشون ته مغازه است، اضافه تر میذاره. اون ته مغازه که میره اون خوبا رو برمیداره میندازه، چون وزن رو داره درست میکنه، اون چهار تا خوبا رو میندازه، درش هم گره میزنه، پاکت هم مشکه میده دسته. این کار شیطانه، قشه در معامله میکنه. ببخشید این عبارت هم بخونم که مطلب ابتر نشه. فلا یرتبط الانسان به شیء الا من وجه الباطل. هر چیزی یه جنبه حق داره یه جنبه باطل، این مدرک هم یه جنبه حق داره یه جنبه باطل، انسان به اون جنبه باطلش مشغول میکنه. ولی مگه کسی میتونه بگه بده؟ دانشگاه و حوزه یه جنبه حق داره یه جنبه باطل، انسان به جنبه باطلش مشغول میکنه. جبهه رفتن یه جنبه حق داره یه جنبه باطل، جنبه حقش اینه که بری تو جبهه از خودت بگذری بشه فنا، جنبه باطلش اینه که بیای بگی من 8 سال جبهه بودم، با احدی حرف نزنی، من دیدم ها، اول بگو ببینم چند سال جبهه بودی تا ببینم میتونم با تو حرف بزنم. اینو جنبه باطلشه. جنبه حقش فناست، جنبه باطلش اناست. هر جایی رفت انانیتش رشد کرد، ولو زیارتش رو خوند و نماز شب خوند، این جنبه باطلشه. جنبه حقش اینه که از خودش بگذره. حالا دیگه جزئیاتش شما قیاس کنید که این برای چی رفته دانشگاه. اینجا حالا میفرماید که هازا هو الاستقلال الذی، این جمله در واقع گل بحثه، هازا هو الاستقلال الذی یراه الانسان لنفسه، این همون استقلالیه که برای خودش میبینه، این کار شیطانه. ثم لسائر الاسباب، بعد اسباب رو مستقل میبینه، شغل رو مستقل میبینه، روزی رو مستقل میبینه، پارتی رو مستقل میبینه، پول رو مستقل میبینه، قدرت و صاحب اثر میبینه. علتی یرتبط بها فی حیاته فیحجبه ذلک عن الحق، این استقلالی که میبینه از حق در حجاب میبرتش، یلهوه عن الحیات الحقیقیه، به جای اینکه بره دنبال زندگی حقیقی مشغول اینا میشه. کما تقدم استفادت ذلک من قول اقویتنی لاقعدن لهم رب بما اقویتنی لازینن لهم، عبارتی هم که من اینجا نوشتم اینه، باطل را در مکان حق میگذارد. این همان استقلالی است که انسان برای خود و اسباب می‌بیند، انسان را از حق غافل می‌کند. از اینجا سرچشمه تمام گناهان شروع میشه، از این استقلال. تمام فعالیت انبیا روی این نقطه است، تمام فعالیت شیاطین هم روی این نقطه است. انبیا آمدن بگن تو غیر مستقلی، کل عالم هم غیر مستقله. شیطان آمده بگه تو مستقلی، کل عالم مستقله. اگر کسی فهمید غیر مستقله، هر جا میخواد بره بره، هر جا بره نوره. حالا خواست بره حوزه، خواست بره دانشگاه، خواست بره تو رشته فیزیک، خواست بره تو رشته فقه. و اگه نفهمید غیر مستقله، هر جا بره شیطانه. مگه به دین من عامی ضرر زدم؟ فقها به دین ضرر زدن دیگه. کی امام حسینو کشت؟ امضای قاضی شارع. شارع چی بوده؟ شورای قاضی. شورای قاضی یک کار میتونست بکنه. ایشون میگه شورای قاضی با یه لحظه میتونست کاری کنه حادثه کربلا پیش نیاد. اونجایی که اومد پایین، قبیله هانی دور دارالاماره رو گرفته بودن، گفتن تو آدم درستی هستی، بگو ببینیم هانی سالمه یا سالم نیست. این گفت هانی سالمه. کافی بود اونجا راستشو بگه. اینا میریختن تو دارالاماره، ابن زیاد رو میکشتن، هانی و مسلم رو آزاد میکردن، ماجرای کربلا اتفاق نمیافتاد. همین آقای فقیه شورای قاضی. سنی مانی نداریم، فرقی نمیکنه، نه سنی داره نه شیعه، ولو شیعه باشه، اون کسی که استقلال داشته باشه شیطانه، حالا هر کجا میخواد باشه، ولو شیعه باشه، شیعه و سنی نداره. این تو مسئله شیعه سنی نه دیگه. باید اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. بحث بعدی بحث ولایت شیطانه، البته به نحو اختصار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.